تراک 124 صفحه 479. 9. اشکال نهم به این قسمت از گفتار آنان وارد است که گفتند عیسی کفاره گناهان مؤمنین و بلکه کفاره تمام خطاهای عالم است و آن این است که از این کلام برمی آید مسیحیان اصلا معنای حقیقی گناه و خطا را نفهمیدند و هنوز درک نکردند که چگونه گناهان عقاب اخروی را در پی می آورند و این عقاب را چگونه محقق می سازند و حقیقت ارتباط بین این گناهان و خطاها و بین تشریع را نشناختند و از موقف تشریع در برقرار نمودن این رابطه آن تصور درستی را که قرآن کریم با بیان و تعلیم خود تصویر نموده ندارند. و ما در مباحث سابق این کتاب از آن جمله در تفسیر آیه شریفه ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما پاورقی یکم و در ذیل آیه کان الناس امتا واحدتا پاورقی دوم بیان کردیم که احکام و قوانینی که مخالفت و تمرد و در آخر گناه و خطیعه در آن واقع می شود اموری وضعی و اعتباری است که منظور از وضع و اعتبار آن این است که مصالح مجتمع انسانی با عمل به آن احکام و مراقبت آن دستورات حفظ شود و عقابی که بر مخالفت آن مترتب می شود تبعات سوی است که آن را وضع نموده اعتبار کردند تا بتوانند انسانهای مکلف را از هوس معصیت و تمرد از اطاعت منصرف سازد. این حال قوانینی است که عقلا برای نظام دادن به مجتمع انسانی وضع می کنند. پاورقی ها 1. سوره بقره آیه 26 2. سوره بقره آیه 213 ادامه مد ولی تعلیم قرآن در این باره قدمی فراتر نهاده قدمی که بحث عقلی گذشته ما نیز آن را تایید می کند و آن این است که منقاد شدن انسان در برابر قوانینی که برایش از ناحیه خدا تشریع شده را باعث آن می داند که دل آدمی آماده اتصاف به صفات فاضله و حمیده گردد. همچنان که سرکشی کردنش از آن قوانین را باعث آن می داند که دلش برای پذیرش صفات رذیله و خسیسه و خبیسه آماده شود و در نتیجه آن آمادگی است که نعمتی اخروی برایش آماده می شود و در اثر این آمادگی است که زمینه عذاب و نعمتی اخروی برایش فراهم می گردد. چون بهشت و دوزخ آخرت تمثل یافته همان فضائل و رذائل است و حقیقت بهشت و دوزخ هم همانا قرب آدمی به خدا و دوریش از خداست. پس حسنات و سیئات متکی به مصالح و مفاسد واقعی و حقیقی است و منتهی به اموری است که نظامی حقیقی دارد نه چون قوانین عقلا که صرف اعتبار است. این نیز واضح است که تشریع الهی تنها برای نظام بخشیدن به جوامع بشری نیست بلکه برای تکمیل خلقت بشر است. می‌خواهد با این هدایت تشریعی هدایت تکوینی را تقویت نموده مخلوق را به آن هدفی که در خلقت اوست برساند و به عبارت دیگر می‌خواهد هر نوع از انواع موجودات را به کمال وجود و هدف ذاتش برساند و یکی از کمالات وجودی انسان داشتن نظام صالح در زندگی دنیا و یکی دیگر داشتن حیات سعیده در آخرت است و راه تأمین این دو سعادت دینی است که متکفل قوانین شایسته برای اصلاح اجتماع و نیز مشتمل بر جهاتی از تقرب به خدا به نام عبادات باشد تا انسانها بدانها عمل کنند هم معاششان نظم پیدا کند و هم جانشان نورانی و مهذب گردد و در نتیجه با جانی نورانی و مهذب و عملی صالح شایسته کرامت الهی در دار آخرت شوند. این است حقیقت امر. پس انسان به خدای سبحان قربی و بودی دارد و ملاک در سعادت و شقاوت دائمیش و معیار در صلاحیت و فساد اجتماعیش همین قرب و بعد است و دین تنها عامل برای ایجاد این قرب و بعد است و همه این مطالب اموری است حقیقی نه اینکه اساسش لغو و خرافه بوده باشد و اگر فرض کنیم ارتکاب یک معصیت مثلا خوردن از درخت بهشتی با وجود نهی از آن باعث هلاکت دائمی او و بلکه هلاکت دائمی همه فرزندانش تا روز قیامت شود و علاوه بر این وسیله‌ای هم برای نجات از این هلاکت و این دلواپسی نباشد مگر فدا شدن مسیح پس تشریع ادیان قبل از مسیح و یا مسیح و بعد از مسیح چه فایده‌ای می‌تواند داشته باشد چون وقتی فرض کردیم که هلاکت دائمی و عقاب اخروی از جهت صدور آن معصیت حتمی است دیگر نه عملی می تواند انسان را از آن هلاکت و یا به عبارت دیگر از گناه حفظ کند و نه توبه‌ای. تنها و تنها راه علاج فدا است و بس، و با این فرض دیگر تشریع شرایع و انزال کتب و ارسال رسول از ناحیه خدای تعالی هیچ معنای متصوری ندارد و آنچه تا کنون وعده و وعید و انذار و تبشیر از ناحیه خدای تعالی رسیده خالی از وجه صحت خواهد بود، چون با حتمی بودن فساد و وجوب عذاب این وعده و وعیدها چه چیزی را اصلاح می کنند. از این هم که بگذریم، آقای بولس و امثال او درباره هزاران هزار انسان که در امتهای گذشته و قبل از فدا شدن مسیح که با عمل به شرایع زمان خود به کمال رسیده اند و حداقل درباره انبیا و ربانیین از امتهای گذشته از قبیل ابراهیم و موسی علیهم السلام و امثال ایشان چه میگویند؟ آیا به نظر آقایان این بزرگان نیز با حالت شقاوت و گمراهی از دنیا رفتند و یا به کمال و سعادت خود رسیدند؟ و در عالم بعد از مرگ و در قیامت چه وضعی دارند؟ آیا عقاب و هلاکت در انتظارشان است و یا ثواب و حیات سعیده؟ چگونه می توانند بگویند ارسال رسول و انزال کتب هیچ اثری ندارد و دردی را دوا نمی کند، با اینکه مسیح تصریح کرده به اینکه برای نجات دادن گناهکاران و خطاکاران فرستاده شده و نیز تصریح نموده است که صالحان و اخیار احتیاج به این معنا ندارند؟ انجیل لوقا اصحاح پنجم میگوید کاهنان و یهودیان ریاکار بر سر شاگردان مسیح غوغا کردند که چرا شما شاگردان مسیح با باجگیران و خطاکاران میخورید و مینوشید؟ خود مسیح به جای شاگردان پاسخ داد آنان که صحیح و سالمند طبیب لازم ندارند و تنها بیمارانند که طبیب میخواهند. من نیامدم که صدیقین را دعوت کنم، لیکن خطاکاران را به توبه میخوانم. و کوتاه سخن این که قبل از فدای مسیح هیچ غرض صحیحی به نظر نمی رسد که تشریع شرایع الهیه و نوامیس دینیه قبل از فدای مسیح را از عبث و لغویت حفظ کند و برای این عمل عجیب که از خدای تعالی و تقدس صادر شد محمل صحیحی بوده باشد، مگر اینکه کسی بگوید خدای تعالی می دانسته که اگر با فدای مسیح محظور خطیه ی آدم را برطرف نکند، هیچ یک از این شریعت‌ها و احکام آنها به هیچ وجه سود نخواهد داد. و اگر با چنین علمی معذالک شریعت‌هایی را تشریع کرد، بر سبیل احتیاط و به امید موفقیت بوده. به این امید که شاید روزی بتواند به وسیله فدا کردن یکی از صاحبان شریعت، یعنی عیسی، آن محظور را برطرف کند، و میوه تشریع‌های بعد از فدا را بچیند و به هدف خود نائل گردد و به آرزوی در روز نخست خلقت برسد. به همین منظور شرایعی را به نظر خود به طور غیر جدی تشریع نموده برای انبیای خود و سایر مردم وانمود کرد که جدی و واقعی است و به آنان نگفت که مادام محظوری که هست برطرف نشود این شریعت‌ها و زحمات شما انبیا و مؤمنین ذره‌ای اثر نمی بخشد و شرایع همه بیهوده بوده و هدر خواهد رفت. در این فرضیه خدای تعالی هم خودش را گول زده و هم مردم را. اما مردم را گول زده برای اینکه برای آنان چنین وانمود کرده که اگر به احکام شریعت ها عمل کنند سعادت و آمرزششان را ضمانت می کند و اما خودش را فریب داده برای اینکه تشریع بعد از رفع محظور مذکور به وسیله فدا نیز لغو و بی اثر است و کمترین اثری در سعادت مردم ندارد، همچنان که بدون رفع آن محظور هم اثر نداشت. این حال تشریع دین قبل از رسیدن موقع مناسب برای فدا و تحقق آن بود. و اما در زمانی که موقع برای فدا مناسب شد و بعد از آن مسئله لغو بودن تشریع شریعت و دعوت دینی و هدایت الهیه روشن‌تر و واضح‌تر است، برای اینکه بعد از برطرف شدن محظور خطاکاری دیگر کسی خطا نمی کند و با این حال چه فایده‌ای در ایمان به معارف حقه و چه اثری در اعمال صالحه خواهد بود، چون بعد از رفع این محظور نزول مغفرت و رحمت بر مردم چه مؤمنشان و چه کافرشان، چه صالح و چه طالحشان واجب می شود. دیگر فرق میانه اتقل اتقیا و اشقل اشقیا نخواهد بود. چون قبل از رفع خطیئه هر دو صنف اهل هلاکت و بعد از رفع خطیئه به وسیله فدا هر دو مشمول رحمت خواهند بود.